هفت شب به وقت ایران است و این ایستگاه 19 از رادیو فرداست. خوش اومدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم در 21مین روز از مهر ماه 1403 خورشیدی در کنار شما هستیم، به اتفاق سایر همکارانم، در روزی که روز آغاز به کار دانشگاه ها هم در ایران بود، بازگشایی دانشگاه ها. مسئول پزشکیان در دانشگاه تهران حضور پیدا کرد. آقای پزشکیان گفت که حرف درست را بدون نگاه جناحی میپذیریم. نگاهی خواهیم داشت به صحبت های مسعود پزشکیان، همچنین برای شما خواهیم گفت از تحریم های تازه ایالات متحده آمریکا، چند ده نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم ها قرار گرفتند و البته این اتفاق در کشاکش تنش ها، بالا گرفتن تنش ها بین ایران و اسرائیل رخ داده. همچنین در یک سالگی قتل داریوش مهرجویی و همسرش از ابهام هایی میگیم که همچنان در ارتباط با این پرونده وجود داره. اما پیش از هر چیز رویا ملکی در کنار من در استودیو حاضره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
محمد، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. ارتش آمریکا اعلام کرد یک رشته حملات هوایی علیه چندین اردوگاه در سوریه که به عنوان پایگاه‌های داعش شناخته می‌شود انجام داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ارتش ایالات متحده این عملیات را برای جلوگیری از حملات این گروه افراطی در منطقه و فراتر از آن صورت داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده زمان این حملات هوایی را روز جمعه 20 مهر ماه اعلام کرده، اما از محل دقیق آن در سوریه اطلاعی بیشتر منتشر نکرده است. با وجود شکست داعش، حملات گروه‌های خفته این سازمان در عراق و سوریه طی سال‌های اخیر افزایش یافته و به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد منجر شده است. هم‌اکنون 900 سرباز آمریکایی در سوریه به عنوان بخشی از ائتلاف ضد داعش حضور دارند. ایالات متحده در واکنش به حمله موشکی ایران به اسرائیل تحریم‌های جدیدی علیه نفت و پتروشیمی و همچنین شبکه مخفی فروش نفت ایران معروف به ناوگان ارواح اعلام کرد. در دور جدید تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا 16 شرکت و 17 کشتی را در ارتباط با حمل و نقل محصولات نفتی و پتروشیمی ایران تحریم کرد و وزارت خارجه آمریکا نیز از تحریم 6 شرکت و 6 کشتی خبر داد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده پیش از این به صراحت تاکید کرده بود حمله خطرناک موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل با عواقب سختی روبرو خواهد شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ادامه سفر به لبنان گفت بدون شک ایران همیشه حامی ملت لبنان و فلسطین بوده و به بازسازی زاهیه کمک می‌کند. در تصاویری که روز شنبه 21 مهر ماه منتشر شده، محمد باقر قالیباف از منطقه‌ای در غرب بیروت و خرابه‌های بجامانده از بمباران اسرائیل بازدید کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان‌های بین‌المللی و شورای امنیت در برابر به گفته او جنایات اسرائیل سکوت کردند، خواستار محکوم کردن این اتفاقات از سوی کشورهای اسلامی شد. ایران بزرگترین حامی مالی نظامی و سیاسی حزب الله لبنان است. رهبران فرانسه، ایتالیا و اسپانیا شلیک نیروهای اسرائیلی به سوی صلح‌بانان سازمان ملل در لبنان را محکوم کردند و در بیانیه مشترک نوشتند چنین حوادثی غیر قابل توجیه است و باید فوراً پایان یابد. نخست وزیر ایرلند نیز از اسرائیل خواست جلوی تکرار حوادث روزهای اخیر گرفته شود. روز گذشته نیز در دومین روز پیاپی دو صلح‌بان بر اثر شلیک اسرائیل در شهر ناقوره در جنوب لبنان مجروح شدند. ارتش اسرائیل گفته این شلیک هنگامی رخ داد که نیروهایش در حال مقابله با یک تهدید فوری بودند. ظهر امروز شنبه، آتش‌سوزی بزرگ در بازار آهن شادآباد 10000 متر مغازه و انبار را در بر گرفت. گزارش جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، در این مغازه‌ها وسایل بسیار خطرناکی مانند اسپری و چسب نگهداری می‌شد که همگی در حال انفجار بودند. بنا به این گزارش، حدود 10 خودرو در این آتش‌سوزی سوخته است. هنوز از تعداد مصدومان و تلفات این حادثه اطلاعی در دست نیست. بنابر گزارش‌ها، پیش از این سازمان آتش نشانی چندین اخطار به مالکان بازار آهن داده بود. رئیس اورژانس استان زنجان از یک کشته 5 مصدوم در پی نوشیدن الکل تقلبی خبر داد. داریوش تقلو با بیان اینکه احتمال افزایش فوتی‌ها زیاد است، مشکلات بینایی را موضوع نگران کننده مسمومیت الکلی دانست. در دو هفته اخیر مسمومیت الکلی در گیلان، مازندران، همدان و حالا زنجان در مجموع 48 کشته بر جای گذاشته است. چندین تن بینایی خود را به طور کامل یا نسبی از دست داده و ده‌ها تن دیالیز شدند.
رویا ملکی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش اومدید به ایستگاه 19 و سپاسگزاریم که رادیو فردا و ایستگاه 19 رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما بیش از هر چیز یک نگاهی داشته باشیم به خبری که حتما شما هم در جریانش قرار گرفتید. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اعمال تحریم‌های جدیدی رو علیه چند ده نهاد و کشتی در ارتباط با صنعت نفت و فرآورده‌های پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته. اما در نظر گرفتن این تحریم‌ها در زمانی که دامنه تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل بالا رفته به چه معنایی میتونه باشه؟ گفتگو رو داشتم با محمد قائدی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن.
در تحریم‌های جدید در واقع 10 نهاد و 17 کشتی که اینها بیشترشون در خارج از ایران ثبت شدن، یعنی کشورهای مختلف مثل مالزی، مثل در واقع هندوستان، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، در واقع تحریم شدن. این چند موضوع رو نشون میده. به نظرم مهمترین بخشش این هست که آمریکا داره تلاش میکنه که اسرائیل رو از این طریق آروم کنه، بگه که من دارم سیاست‌های تنبیهی در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ میکنم، شما جوابی که میخواید بدید رو میتونید تا حدی تعدیل کنید. به نظرم این مهمترین اثرشه، به این دلیل که این لیست نهادها و کشتی‌ها از قبل وجود داشته اما به این شکل خاص و در این زمان اعلام کردنشون به نظرم بیشتر یک هدف سیاسی همونطور که گفتم و در بر داره. اما فراتر از اون موضوع این هم هست که در نهایت داره تلاش میکنه آمریکا به اینکه درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی رو کاهش بده تا یک حدی. در این حال ما این رو هم میدونیم که جو بایدن خیلی سختگیرانه در قبال موضوع تحریم ها عمل نمی کنه. یعنی که در متن همین تحریم های جدید هم اومده که جمهوری اسلامی از طریق شرکت های واسطه که در کشورهای دیگه ثبت شدن، و من میتونم حدس بزنم که بسیاری از این شرکت ها رو خود به اصطلاح فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در جاهای مختلف ثبت کردن، از طریق اینها داره همچنان نفتش رو تانکر به تانکر میکنه و در نهایت به پالایشگاه کوچیک در چین میفروشه.
به هر حال اون چیزی که مشخصه آمریکا میخواد به نوعی این پیام رو بده که منابع مالی جمهوری اسلامی رو محدود میکنه، منابع مالی که مخالفان اصولا اعتقاد دارن که این منابع مالی تامین کننده نیازهای اون چیزی هست که جمهوری اسلامی ازش تحت عنوان محور مقاومت نام میبره. آیا در این منظور میتونه آمریکا موفق باشه، یا اینکه آیا این مسئله میتونه مقداری از اون حالا تنشی رو که اسرائیل یا اون اتفاقی رو که اسرائیل به دنبالش هست در اقدام انتقام جویانه خودش تخفیف بده؟
خب این دو تا سواله. سوال اول این که آیا میتونه مؤثر باشه؟ آمریکا به شکل مؤثر این سختگیری‌ها رو اعمال نمی‌کنه. الان ایران داره نزدیک به 1,500,000 بشکه نفت صادر میکنه و بر اساس بعضی از منابعی که توی دو سه روز اخیر در اومده حتی بیشتر از این هم هست میزانش. در زمانی که آمریکا سختگیرانه این تحریم ها رو داشت اعمال میکرد، صادرات نفت ایران به چیزی نزدیک به 300,000 بشکه نفت در روز رسیده بود. بنابراین این تحریم ها به شکل سختگیرانه اعمال نمیشه و اگه قرار باشه اعمال بشه، امکان پایین آوردن صادرات نفت ایران به کمتر از 300,000 بشکه وجود داره. بر اساس یک برآوردی که وزارت خزانه داری آمریکا داده، اگر که یک اداره جدید در این مورد تأسیس بشه که یک بودجه چند صد میلیونی میخواد، میتونه حتی از اون 300,000 بشکه هم این رو پایین‌تر بیاره برای اینکه بتونه نظارت ها رو تقویت کنه. اما دو، اسرائیل در قبال اون 180 موشک بالستیک که دریافت کرده حتما به نظرم پاسخ خواهد داد، برای اینکه بتونه توازن قوا رو در منطقه برقرار کنه، برای اینکه بتونه بازدارندگی رو دوباره احیا کنه. اما در مورد پاسخش حالا میتونیم بحث کنیم که این پاسخ چه چیزهایی نخواهد بود و چه چیزهایی ممکنه باشه.
خب با این تحریم ها، آیا این تحریم ها اصلا میتونه تاثیر بگذاره روی نحوه پاسخ دادن اسرائیل، یا اصلا باید تاثیرگذاری این تحریم‌ها رو روی نحوه پاسخ دادن منتفی بدونیم، در این صورت چه گزینه‌هایی پیش روه؟
خیر، من فکر نمی‌کنم که این تحریم‌ها بتونه مانع از پاسخگوی اسرائیل بشه یا پاسخ اسرائیل رو تعدیل کنه. این بیشتر یک سیگنال مثبت در واقع نمادین به اسرائیل بود که آمریکا داره تلاش خودش رو می‌کنه برای اینکه جمهوری اسلامی رو تنبیه کنه. در متن این تحریم‌ها چون اومده که در پاسخ به موشک پراکنی جمهوری اسلامی به اسرائیل بوده. اما اینکه چه کار می‌تونه بکنه، چه سناریوهایی در مقابل اسرائیل قرار داره، ما تقریباً با توجه به صحبت تلفنی نتانیاهو و بایدن دو تا در واقع المان دادن از این صحبت‌هاشون. المان اول این بود که یک مقام آمریکایی گفت ما الان نگرانی‌های کمتری داریم. یک مقام اسرائیلی هم گفتش که الان پاسخ‌ها محدودتر شدن. وقتی که مقام آمریکایی میگه ما نگرانی کمتری داریم، این رو باید در بستر اتفاقاتی که در طول چند ماه گذشته افتاد ببینیم. در طول چند ماه گذشته اسرائیلی‌ها بدون مشورت با آمریکایی‌ها عملیات‌های مختلف انجام دادن، من جمله عملیات پیجرها رو انجام دادن، در خصوص انفجار بیسیم‌ها فعالیت کردن، سید حسن نصرالله و دیگر اعضای حزب الله رو ترور کردن. در این بستر که آمریکایی‌ها نگران بودن که اسرائیل به شکل یک جانبه به ایران حمله بکنه و چند اتفاق بیفته. یکی این که این باعث میشد که آمریکا به شکل ناخواسته ناچار بشه که برای دفاع از اسرائیل پاش به جنگ کشیده بشه و این اصلاً مطلوب دموکرات‌ها در وضعیت 25 روز قبل از انتخابات نیست. میتونه رأیشون رو به خصوص در بین مسلمانان میشیگان که بیشترشون شیعیان لبنان و در واقع عراق هستن خیلی تحت تاثیر قرار بده. بنابراین نگرانی آمریکا وقتی کمتر شده به این مفهومه که اسرائیل یک حمله یک جانبه گسترده به ایران انجام نخواهد داد. دو اینکه وقتی که مقام اسرائیلی میگه که پاسخ‌ها محدودتر شدن به این مفهومه که دغدغه‌های آمریکایی‌ها برای اینکه دو تا موضوع هدف قرار نگیرند و احتمالاً اسرائیلی‌ها محترم خواهند شمرد، یکی تأسیسات هستی و دوم تأسیسات نفتی. آنچه که میماند به نظر من چند موضوع است. یکی اینکه ترور مقامات نظامی که در واقع فرمان و عملیات ارسال موشک‌ها دست داشتن، همونطور که در چند ماه گذشته هم اینها ترور رهبران نظامی و سیاسی رو اسرائیلی‌ها در دستور کار داشتن. من فکر می‌کنم که این هم در دستور کارشون قرار بگیره. دو، میتونه حمله به تأسیسات نظامی یا محل‌های نگهداری موشک‌ها یا سایت‌های پدافندی باشه.
محمد قائدی بود، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز در آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها در جمع دانشجویان دانشگاه تهران حضور پیدا کرد و صحبت هایی رو مطرح کرد. خبرگزاری های رسمی از جمله خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی عنوانی رو برگزیده از میان حرف های آقای پزشکیان در خصوص اینکه حرف درست را بدون نگاه جناحی میپذیریم. او همچنین از رهبر جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت هر آنچه که انجام میشه به طور کامل نمیشه گفت، به طور تلویحی اگر بگم این گونه گفت که نمیشه نسبت داد به رهبر جمهوری اسلامی. در این باره گفتگوی رو داشتم با یکی از استادان مستعفی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان، انسیه عرفانی، که همکنون در اروپا به سر میبره و در جریان اعتراض‌های سراسری 1401 از این دانشگاه استفاده داد و از او پرسیدم درباره آنچه که اکنون باید انتظار داشت با توجه به صحبت‌های مسئول پزشکان.
یه نکته مهم و اساسی وجود داره، اونم این هستش که میگیم دولت عوض شده، ولی مسئله اینجاست که ساختار و چارچوب جمهوری اسلامی عوض نشده. همین الان خود آقای پزشکیان که دانشگاه اعلام میکنه که من پیرو به فرامین رهبری هستم، چارچوب ایشون تعریف کردم. خب همه میدونن که سیستم دیکتاتوری وقتی چارچوب دیکتاتور تعیین میکنه، خب مسلم هستش که بقیه عملا عروسک خیمه شب بازی اون سیستم هستن. و آقای پزشکیان هم متون از این قضیه نیست. ایشون سالها نماینده مجلس بودن، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودن، وزیر علوم بودن برای 4 سال و توی این مدت ما هیچ حرکتی که واقعا در راستای همین حرفایی که امروز دارن میزنن نیست.
انتقادهایی که الان شما دارین میکنید، خب در دوره ایشون ما شاهد چون این فضایی که در مثلا دولت 13 شاهد بودیم نبودیم. از طرف دیگه به هر حال آیا نمیشه امیدوار بود که حتی حرکت‌های کوچک اصلاحی بتونه شرایط رو بهبود بده نسبت به آنچه که در گذشته برای تعدادی از دانشجویان و برای گروهی از اساتید اتفاق افتاده بود؟
من بعید میدونم این اتفاق بیفته، بخاطر اینکه سیستم اصلاح طلبی سیستم شورپون سفونه، حاکمیت همه درها رو میبنده، همه روزنه ها رو میبنده و بعد اجازه میده که فقط یک روزنه خیلی خیلی کوچیکی باز بشه که با اون روزنه نمیشه هیچ کاری انجام داد. همین الانش همین دو روز پیش سوم مهر ماه خانم آذین موحد استاد موسیقی دانشگاه هنر تهران اعلام کردن که حکم اخراجشون قطعی شده. یعنی واقعا با این نمونه هایی که وجود داره که شما نمیتونید صحبت بکنید و حق آزادی بیان وجود نداره، من بعید میدونم که پزشکیان بتونه کاری انجام بده. فقط داره شعار میده، فقط برای اینکه خود جبر رو آروم بکنه. و فقط هم مسئله دانشگاه نیست، شما مسئله فیلتری نگاه بکنید، به مسئله حجاب نگاه بکنید و هر چیز دیگه.
خب باید در نظرم داشت خانم عرفانی که به هر حال آقای پزشکیان هم در شرایطی که خودتون هم تصویری که از جمهوری اسلامی دارین در چارچوب جمهوری اسلامی نمیتونن خیلی مثل کاتالیزور عمل کنن و تصمیمات خیلی سریع اجرا بشه. آیا باید به آقای پزشکیان فرصت داد در این حالا سال تحصیلی جدید و جاری که شاهد اتفاقات متفاوتی باشیم از آنچه که در مثلا دولت 13 و دولت آقای رئیسی افتاد؟
میره فرصت دادن که ایشون الان رئیس جمهور مملکت هم، مملکت دست ایشون هست که هر کاری دلشون میخواد بکنن دیگه. عوض کردن یک سیستم خیلی کار سخته نیست. وقتی میگن فیلترینگ مثلا باید مطالعه بشه، به مثال واقعا مشخصه که ایشون نمیخوان کاری انجام بدن و الا فیلترینگ دست حاکمیت هست. یا مثلا شرایط آیین نامه های دانشگاهی، ایشون رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، همه چیز دست ایشونه. یعنی همه مصوبات از زیر نظر ایشون نمیاد بیرون. میتونم بگم من مخالف این مصوبم یا کار کارشناسی درست انجام بشه.
ولی به هر حال شما نمیتونید که نقش آیت الله خامنه ای رو هم در نظر نگیرید در این باره.
من هم همین رو میگم، وقتی کسی به عنوان دیکتاتور اون بالا نشسته، پزشکیان یا هر آدم دیگه نمیتونه کاری انجام بده. تو فقط مثلا فکر میکنن آمدن که یه خورده جبر رو آروم‌ترش بکنن. و میگم مسئله 5 سال چیزی که از بین رفته اعتماد بین حاکمیت و مردمه. و بنابراین این اعتماد رو شما نمیتونید با آوردن آدمی مثل پزشکیان که سابقش مشخص هست چی هست، که جزء افرادی بوده که انقلاب فرهنگی رو انداخته، تفکیک جنسیتی رو در دانشگاه انجام داده و سابقه کاری که تا الان داشته به قانون‌گذاری مملکت بوده سالیان سال و حتی تو همون استان آذربایجان شرقی که نماینده شهر تبریز بوده کار خاصی انجام نداده.
به هر حال ایشون به عنوان یک نماینده‌ای که حالا در برخی مجلس هم در اقلیت بوده موضع‌گیری هایی کرده که این موضع‌گیری ها متفاوت بوده از موضع‌گیری دیگر افرادی که در همون مجلس حضور داشتن.
اینا سوپاپ اطمینان حکومت حاکمیته که یکی باشه که بگه نگاه کنید داره انتقاد میکنه و الا بعد هزینه‌اش هم پزشکیان داشت میره در مورد انتقاداتش که عملا رد صلاحیت شد برای مجلس که میخواست انتخاب بشه و اگر حرف خامنه‌ای نبود ایشون اصلا رد صلاحیت میشد برای ریاست. بنابراین ایشون اگر هم کاری انجام ده به عنوان سوپاپ اطمینان بوده و کاری بیشتر از اینم نمیتونه انجام. آدمی که اعتقاد به دیکتاتور داره و میگه فرامین ایشون رو من اجرایی میکنم و میدونیم که فرامین ایشون چی هم دیگه و اصلا هم به فکر مملکت و چیزهای دیگه نیستن، هیچ اتفاق نخواهد افتاد. ایشون خودشون حتی قابلیت مدیریت ندارن.
از انسیه عرفانی شنیدید، استاد فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، البته استاد مستعفی این دانشگاه که در اعتراضهای سراسری 1401 از این دانشگاه استعفا داد و در ارتباط با صحبت‌های امروز مسعود پزشکیان برای ما میگفت. اما باز هم در ایران باقی بمونیم، آینده پژوهی فقر و نابرابری در ایران، این عنوان یک نشستی بوده برای طرح مسئله و ارائه راه حل که در تهران برگزار شده و در این نشست بخشی از آخرین اطلاعات آمارهایی درباره وضعیت فقر و رفاه توی ایران، تاثیرگذاری سیاست‌ها و همچنین سیاست‌گذاری‌هایی که صورت گرفته بر حوزه فقر و نابرابری هم در اون مطرح شد و البته چهره زنانه فقر یکی از موضوعاتی بوده که روش انگشت گذاشته شده که از مرداد میردامادی بیشتر بشنویم.
فقر و نابرابری پدیده چند وجهی است که در حوزه‌های مختلفی چون بهداشت، مسکن، تغذیه و انرژی می‌تواند خود را نشان دهد. در هر یک از این حوزه ها هم وضعیت متفاوت بوده و عوامل متعددی از جمله سیاست خارجی، شرایط منطقه‌ای و نظام بودجه‌ریزی بر آن تأثیرگذار است. پیامدهای فقر هم جنبه های کمی دارد و هم کیفی. مقصود فراستخواه، جامعه شناس، با تأکید بر اینکه تنها میتوان سطحی ترین لایه های فقر را با عدد و رقم توصیف کرد، میگوید
طبق تحقیقات ملی که ما در ایران داشتیم، نزدیک به 1/3 خانوارهای ایرانی به نوعی با فقر مطلق دست به گریبانند. بخشی از این 1/3 جمعیت حتی کالوری های لازم رو برای زندگی شبانه روزیشون نمیتونن دریافت بکنن.
مسئله مهم در این میان آن است که روند فقیرتر شدن جامعه ایران یک روند افزایشی است و آنگونه که آرمان زاکری جامعه شناس میگوید همه ایرانیان در یک دهه اخیر فقیرتر شدند.
گزارش فقر و نابرابری مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان گزارش بودجه حامی فقرا ابتدای امسال منتشر کرد که توی اون گزارش گفته شده که تعداد فقرا در سال 1403 10 میلیون نفر از سال 1390 بیشتر شده. در فاصله سال 96 تا 98 سطح فقر در ایران از 20% به 30% افزایش یافته، یعنی 8 میلیون به جمعیت فقیر افزوده شده.
در طول دهه‌های گذشته دولت‌های مختلف تلاش‌هایی برای مقابله با فقر صورت دادند که عمدتاً مبتنی بر حمایت‌های موردی و کوتاه مدت بود و نه توانمندسازی، مثل سیاست هدفمندی یارانه‌ها که در مقطعی منجر به افزایش درآمدها شد، اما این سیاست‌ها نتوانست پایداری لازم را ایجاد کند و به همین دلیل در نهایت شکست خورد. مسئله جدیتر در درون کلیت فقر و نابرابری اجتماعی در ایران موضوع زنانه شدن فقر است که به نوبه خود پیامدهای آسیب رسان دیگری را رقم خواهد زد. فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی، در این باره میگوید
ما با یک پدیده مواجهیم، فقر زنانه، و اینکه در آینده در بخش مثلا زنان سرپرست خانوار با یک فقر عجیب غریب روبرو خواهیم شد. تو هر پدیده‌ای که میریم، مهاجرت، میبینیم مسئله زنان در اونجا آمار ارقام اونجا سیاه‌تر، آمار وحشتناک‌تره و مسئله اجتماعی‌تره، و این همین ها کنار هم نشون میده که آقا ما در آینده باید مسئله زنان در کشور حل بشود یا سیاست گذاری ها به این سمت سو باشد، و در بحث فقر هم مطمئنن با به شدت به صورت تصاعدی با پدیده زنان شدن فقر روبرو خواهیم.
زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی در حوزه فقر، معتقد است که فقر درآمدی فقط به کمبود پول محدود نمی شود. این مشکل باعث می شود که افراد در زمینه‌های دیگری مثل تحصیل، سلامتی و غیره نیز مشکل داشته باشند. مثلا وقتی خانواده‌ای فقیر است، ممکن است نتواند هزینه تحصیل فرزندش را بدهد و این کودک مجبور شود از مدرسه دست بکشد. در نتیجه این کودک هم در آینده فقیر خواهد بود و این چرخه فقر ادامه پیدا می کند. وی در ادامه تأکید دارد
فقر یک متغیریه که زاده سیاست‌های اقتصادیه، یعنی آنچه که باعث میشه که فقر ایجاد بشه سیاست‌های اقتصادیه که فقر رو میاره، اما پیامدهای اجتماعی داره.
نتیجه این نشست علاوه بر طرح موضوع، توافق بر رشد اقتصادی به عنوان تنها گزینه مقابله با فقر و نابرابری بود. اما رشد اقتصادی تا زمانی که 4 عدم قطعیت در فضای سیاسی و محیط‌های اقتصادی و اجتماعی ایران برطرف نشود، به دست نخواهد آمد. اول، عدم قطعیت سیاسی. این گشایش‌های محدودی که گاهی در بخش‌هایی از حاکمیت صورت می‌گیرد، آیا پایدار خواهد بود؟ دوم، عدم قطعیت در دیپلماسی و روابط بین الملل. آیا تنش‌های ایران با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی پایانی خواهد داشت؟ سوم، عدم قطعیت اقتصادی. آیا گفتمان رشد جایگزین گفتمان حمایت و توانمندسازی خواهد شد؟ و چهارم، عدم قطعیت اجتماعی. آیا جامعه این فلاکت را تاب می‌آورد یا شاهد دور جدید اعتراضات خواهد بود؟ آینده فقر و نابرابری در ایران در گرو روشن شدن پاسخ این پرسش هاست.
مرداد میردامادی از چهره زنانه فقر در نشست آینده پژوهی فقر و نابرابری در ایران می گفت. همچنان شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اینجا رادیو فرداست.
یه پرسشی هست، همیشه شاید برای شما هم پیش اومده باشه وقتی جایزه نوبل ادبیات رو میدن، این که چرا ایرانی ها هیچ وقت
برنده جایزه نوبل ادبیات نمیشن. و خب چند سال پیش بود که ژیلا مساعد، یک شاعر ایرانی سوئدی، به عضویت آکادمی سوئد در اومد. حالا در میانه فصل اهدای جوایز نوبل، خبرگزاری فرانسه رفته سراغ خانم مساعد و از خانم مساعد درباره مواجهش با زبان سوئدی پرسیده که مصطفی خلجی نگاهی داشته به این گفتگو.
در سال 2018 آکادمی سوئد ژیلا مساعد را به عضویت خود انتخاب کرد. آکادمی سوئد نهادی است که هر سال برنده جایزه نوبل ادبیات را تعیین می‌کند. ژیلا مساعد که اکنون 76 سال است، در آن زمان هرگز فکر نمی‌کرد که به چنین افتخاری نائل شود.
این یک افتخار باور نکردنیه. من خیلی به اون افتخار می‌کنم واقعا. البته وقتی قبولش کردم خیلی مسن بودم، 70 ساله بودم. فکر کردم که همه زنان ایرانی به این موضوع افتخار می‌کنند.
مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد، به رادیو فردا میگوید که خانم مساعد توانسته بود پیش از آن که به عضویت آکادمی سوئد درآید، خود را به عنوان یک شاعر سوئدی زبان به جامعه ادبی سوئد معرفی کند.
نویسندگان و شاعرانی که در سنین پختگی و در شرایطی که در جامعه خودشون جا افتاده بودن مهاجرت میکنن و در تبعید زندگیشون رو ادامه میدن، اگر به زبان کشوری که در اون زندگی میکنن تسلط کافی برای فعالیت ادبی و به خصوص شعر پیدا نکنن، طبیعی که در جامعه ادبی میزبان در انزوا بمونن. خانم مساعد 38 ساله بوده که به سوئد اومدن، اما موفق میشن این مرد رو از بین ببرن. پس موضوع مهم در فعالیت‌های این شاعر و نویسنده در واقع جا افتادنشون در جامعه میزبان هستش.
ژیلا مساعد که به دو زبان فارسی و سوئدی می‌نویسد، هنوز پس از چندین دهه زندگی و نوشتن در این کشور، می‌گوید که فعالیت ادبی با زبان سوئدی به راحتی زبان مادریش نیست.
وقتی به فارسی می نویسم مثل شیرجه رفتن در اقیانوسی از کلمات. شما می تونید هر کلمه‌ای که می خواید انتخاب کنید، چون همه چیز رو حتی زمانی که در گهواره مادرتون بودید به یاد میارید. اما وقتی به سوئدی می نویسم کنار یک استخر ایستادم.
خانم مساعد که به دلیل سانسور و محدودیت‌های موجود در ایران مجبور به ترک وطن شده، در دو سال اول مهاجرتش به زبان انگلیسی صحبت می‌کرد، زیرا فکر می‌کرد که زندگیش در سوئد موقتی است. اما در نهایت به این نتیجه رسید که باید زبان سخت سوئدی را فرا بگیرد.
من همیشه میگم که در زبان سوئدی خیلی خوب نیستم. من نمیتونم کلمات رو به درستی تلفظ کنم. مثلا نوه من به من میگه کلمه گوز در سوئدی رو اشتباه تلفظ میکنم. اما من میخواستم به روح زبان نزدیک بشم. هر زبان یه روحی داره.
خانم مساعد که اولین اثرش به زبان سوئدی در سال 1997 منتشر شد، تا کنون چندین کتاب به زبان سوئدی و فارسی منتشر کرده است. مسعود مافان:
در واقع این شانس و همت رو داشته که کتاباشو قبل از اینکه عضو آکادمی نوبل ادبیات سوئد بشه توسط انتشارات خوب سوئدی منتشر کنه. انتشاراتی مثل اورتفرونت که انتشارات معروفیه. تا اونجایی که میدونم خانم مساعد 8 کتاب شعر به سوئدی در کارنامه خودشون دارن. برخی از همین کتاب‌ها به زبان‌های مختلف مثل اسپانیولی، استونی، هلندی، آلمانی و احتمالاً انگلیسی هم منتشر شده. خانم مساعد در مجلات و روزنامه‌ها هم می‌نویسن و ده‌ها مقاله فرهنگی و اجتماعی به زبان سوئدی ازشون در این روزنامه و مجلات منتشر شده. خانم مساعد در زمین فارسی هم کارنامه پرباری دارن. او در همون سالهای اول حضور خودش در تبعید موفق میشن چندین کتاب شعر توسط انتشاراتشون نوید در آلمان، انتشارات آرش در استکهلم و بعدها نشر ارزان منتشر کنن. در کل ایشون چند کتاب در زمینه نثر و رمان و حدود 11-12 مجموعه شعر به زبان فارسی منتشر کردند.
اما خود خانم مساعد درباره تفاوت اشعارش در زبانهای فارسی و سوئدی میگوید:
اشعار من در زبان سوئدی بسیار متفاوت هستند. اونها ساده تر و از نظر سیاسی شجاعتر هستند. در فارسی ما عادت داریم که تحت فشار ملاها، مذهب و پادشاه ها قرار بگیریم. بنابراین ما همیشه راهی برای نوشتن غیر مستقیم پیدا کردیم و شما باید معنی رو حدس بزنید. این دقیقا همون چیزی نبود که میخواستم بگم. مخاطب باید اون چرا که پشت کلمات پنهان شده بخونه. من نمیخواستم این کار رو در سوئدی انجام بدم. میخوام صریح باشم. من عاشق حقیقت هستم.
ژیلا مساعد این روزها صریحاً از حکومت ایران به ویژه به دلیل سرکوب زنان انتقاد میکند و آن را بی‌رحم میخواند. او معتقد است که پایان حکومت کنونی ایران نزدیک است، زیرا ایرانیان جرأت انتقاد و به چالش کشیدن حکومت را پیدا کردند.
از مصطفی خلجی شنیدیم و گفتگویی که با ژیلا مساعد داشت. البته خبرگزاری فرانسه این گفتگو رو انجام داده بود. اما در ادامه نگاهی خواهیم داشت به تاریخ سازی دختران بم با صعود و شکست قهرمان تایلند در مسابقات قهرمانی زنان آسیا و همچنین نگاهی خواهیم کرد به رائد فریدزاده، رئیس جدید سازمان سینمایی و از او چه می‌دانیم در ادامه. اما پیش از هر چیز انتظار شما رو می‌کشه خبرهای این بار با نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام دوباره به شنوندگان. ارتش آمریکا اعلام کرد یک رشته حملات هوایی علیه چندین اردوگاه در سوریه که به عنوان پایگاه‌های داعش شناخته می‌شود انجام داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ارتش ایالات متحده این عملیات را برای جلوگیری از حملات این گروه افراطی در منطقه و فراتر از آن صورت داده است. ایالات متحده در واکنش به حمله موشک ایران به اسرائیل تحریم‌های جدیدی علیه نفت و پتروشیمی و همچنین شبکه مخفی فروش نفت ایران معروف به ناوگان ارواح اعلام کرد. در دور جدید تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا 16 شرکت و 17 کشتی را در ارتباط با حمل و نقل محصولات نفتی و پتروشیمی ایران تحریم کرد و وزارت خارجه آمریکا نیز از تحریم 6 شرکت و 6 کشتی خبر داد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ادامه سفر به لبنان گفت بدون شک ایران همیشه حامی ملت لبنان و فلسطین بوده و به بازسازی زاهیه نیز کمک می کند. محمد باقر قالیباف از منطقه‌ای در غرب بیروت و خرابه‌های به جا مانده از بمباران اسرائیل نیز بازدید کرده است. رهبران فرانسه و ایتالیا و همچنین اسپانیا شلیک نیروهای اسرائیلی به سوی صلحبانان سازمان ملل در لبنان را محکوم کردند و در بیانیه مشترک نوشتند چنین حوادثی غیر قابل توجیه است و باید فوراً پایان یابد. نخست وزیر ایرلند نیز از اسرائیل خواست جلوی تکرار حوادث روزهای اخیر گرفته شود. ظهر امروز شنبه آتش سوزی بزرگ در بازار آهن شادآباد 10,000 متر مغازه و انبار را در بر گرفت. به گزارش جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، در این مغازه ها وسایل بسیار خطرناکی مانند اسپری و چسب نگهداری می شد که همگی منفجر شدند. بنابر گزارش حدود 10 خودرو در این آتش سوزی نیز سوخته است. رئیس اورژانس استان زنجان از یک کشته و 5 مسموم در پی نوشیدن الکل تقلبی خبر داد. داریوش تقیلو با بیان اینکه احتمال افزایش فوتی‌ها زیاد است، مشکلات بینایی را موضوع نگران کننده مسمومیت الکلی دانست. در 2 هفته اخیر مسمومیت الکلی در گیلان، مازندران، همدان و حالا زنجان در مجموع 48 کشته بر جای گذاشته است. مسعود پزشکیان روز شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران گفت هر کاری بتواند برای اساتید، نخبگان و دانشجویان انجام خواهد داد. او در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت چپ و راست یا مذهبی و غیر مذهبی اگر حرف درست بزنند باید بپذیریم.
نسرین افشار بود و نگاهی به سرخط آخرین و تازه ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
یک سال گذشت. درست یک سال پیش داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس سینمای ایران و از بنیانگذاران موج نو سینما، به همراه همسرش وحیده محمدی فر در
منزل خودشون، منزل مسکونشون کشته شدن و حالا پس از یک سال وکیل خانواده میگه که این قتل آمرانی داشته یا آمری داشته. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
یک سال از قتل فجیع و مرموز داریوش مهرجویی، سینماگر سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی فر گذشت و حالا وکیل خانواده‌های مهرجویی و محمدی فر میگوید متهمان قتل انگیزه کافی برای ارتکاب چنین جنایتی نداشتند و به باور او پای یک آمر هم در میان است. مانوش منوچهری در گفتگو با شماره شنبه 21 مهر روزنامه اعتماد تاکید کرد که 4 متهم پرونده اجرا کننده اوامر آمر به قتل بودند. داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر مهر ماه 1402 در ویلای شخصی خود در زیبادشت کرج به قتل رسیدند. اظهارات وکیل اولیای دم پرونده قتل آقای مهرجویی و خانم محمدی فر پس از آن بیان می شود که وکیل متهم ردیف اول این پرونده با نام کریم به شدت منکر قتل شده و گفته که تمام اظهار نظرهای موکلش ناشی از فشار بوده است. دادگاه کیفری استان البرز از 4 متهم این پرونده که شهروند افغانستانند متهم ردیف اول یعنی کریم را به اعدام و 3 متهم دیگر را به حبس‌های طولانی محکوم کرده. کمی پیشتر اکبر محمدی فر، برادر وحیده محمدی فر، همسر داریوش مهرجویی به رادیو فردا گفته بود که 4 متهم ارتکاب چنین جنایتی هیچ انگیزه قوی نداشتند.
در مورد انگیزه هایی که در کیفرخواست صادر شده، بر اساس خبرهایی که منتشر شده انگار کیفرخواست صادر شده نه بر اساس واقعیات، انگار یه گروهی هم تشکیل شده بود که فقط داشتن خبرهای جعلی و انگیزه سازی و اینها رو درست میکردن همزمان. این انگیزه هایی که میگن نیست، دوربینا قطع بشه، کمین کنن، دو نفر برن یکی رو بکشن، دو نفر برن سراغ یکی دیگه، و اینکه اطلاعات رو بیرن از موبایل بگیرن، پاک کنن، گروهی هم باشن که هدایت کنن افکار عمومی رو به سمت‌های مختلف، نمی‌دونم خبرهای جعلی بدن، انگیزه سازی کنن، جنایت رو معمولی جلوه بدن.
مانوش منوچهری، وکیل خانواده داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که بجز موضوع انگیزه متهمان و انکار شدید متهم ردیف اول، موارد دیگری هم در پرونده وجود دارد که بسیار ابهام برانگیز است. از جمله پیدا نکردن آلت قتالی که داریوش مهرجویی با آن به قتل رسیده، وجود نداشتن رد خون آقای مهرجویی روی آلت قتالی کشف شده، پاک کردن اپلیکیشن های گوشی به طوری که ماموران پلیس و آگاهی هم نتوانستند اپلیکیشن ها را بازیابی کنند، موضوعی که برادر همسر آقای مهرجویی هم درباره آن به رادیو فردا گفته.
بعدن که گوشی‌ها رو که دمانشون دادن، خودشون هم گفتن که اطلاعات زیادی پاک شده بود، وایس‌ها و چت‌هایی که در اینستاگرام خواهرم داد کاملا پاک کرده بودن، دوربینای زیادی هم داخل شهرک بود و در زمانی که این اتفاق افتاد پلیس گفتش که تمام دوربین‌ها غیر فعال بوده داخل شهرک، فقط 2 تا دوربین کار میکرده از این که از این دوربین ها محتویاتش استخراج شده. ظاهراً تصویر یکی از این متهمان که کریم هست که چند ساعت قبل از یکی از باغ‌ها که داشتن خارج می‌شده ازش دیدن.
وکیل خانواده‌های مهرجویی و محمدی فر همچنین میگوید که انگیزه هایی چون سرقت یا تصفیه حساب شخصی باعث نمی‌شود که چنین قتلی آن هم به شیوه فجیع رخ دهد. دور دوم دادگاه رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در حالی برگزار شده که به موجب رأی دیوان عالی ایران تحقیقات در 3 مورد ناقص بوده و تقاضای تکمیل تحقیقات صادر شده. یکی از نواقص مورد اشاره، تقاضا از دادگاه برای بررسی وجود احتمالی یک آمر قتل در این پرونده گزارش شده است. پس از آن دیوان عالی ایران پرونده را دوباره به دادگاه یک کیفری ارجاع داده، اما به گفته وکیل خانواده مهرجویی پرونده در دادسرا به شعبه قبلی ارجاع نشده و به شعبه دیگری ارجاع شده است. قتل فجیع داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر با توجه به موضع‌گیری‌های صریح آقای مهرجویی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت و برخی آن را با قتل‌های سیاسی و حکومتی در دهه 70 خورشیدی مقایسه می‌کنند.
از بنیامین صدر شنیدید در یک سالگی قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر و آخرین صحبت‌های وکیل خانواده که میگه همچنان ابهاماتی وجود داره در این باره.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟ باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طاهباز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
ایستگاه 19 رو دنبال می‌کنید. عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان سینمایی رو انتخاب کرد و به کار محمد خزائی، رئیس پیشین سازمان سینمایی که بسیار شخصیت یا چهره بحث برانگیزی بود، پایان داد. اما فردی که به تازگی فرمان رو در دستش گرفته، رائد فریدزاده است. از رائد فریدزاده چه می‌دانیم و پیام این تغییر چیست؟ بشنویم در گفتگویی که با مهدی عبداللهزاده، روزنامه‌نگار سینمایی و منتقد فیلم در سوئیس داشتم.
با توجه به سوابق و هر آن چیزی که از آقای فریدزاده میشناسیم، به عنوان یک تکنوکرات، به عنوان کسی که ویژگی‌هاش همیشه در بهترین شکل حرفه‌ای در میان در مقایسه با بقیه مدیران قبلی این توان رو داره و این ویژگی رو داره، میشه گفت که پیام این هستش که قرار هست در سیاست‌های سینمایی تغییر حاصل بشه. البته این از شواهد و قرائن برمیاد و لزوماً به این مفهوم نیستش که ما حتماً به این تغییرات میرسیم. از این جهت چهره آقای فریدزاده یک چهره تقریباً ناشناس است، با اینکه ایشون سمت‌های بسیار مختلفی رو داشته در حوزه فرهنگ و هنر و سینما، ولی به هر حال همیشه در سایه کار خودش رو می‌کرده و هیچ وقت پستی که مسئولیت مستقیم داشته باشه رو به عهده نداشته.
آیا میتونه رائد فریدزاده اتفاقاتی رو رقم بزنه که به هر حال دولت مسعود پزشکیان به نوعی وعده اونها رو حالا در جریان انتخابات داده یا تقاضایی بوده که بخشی از جامعه سینمایی ایران از او داشته، مثل مثلا رفع ممنوعیت کاری چهره هایی که در جریان اعتراض های 1401 حضور داشتن، یا ممنوعیت خروج سینماگران از کشور؟
ببین، معمولا تکنوکرات ها آدم های تصمیم گیرنده نیستن، اونها عامل های خوبی هستن، مجری های خیلی خوبی هستن. این که سوابق ایشون نشون میده که در سطوح عالی تحصیلات دارن، دو تا زبان رو خوب میدونه، با دنیا بسیار بسیار روابط خوبی داشته در هر پستی که داشته. اساسا اغلب پست های مدیریتیش تا پیش از این در حیطه بین الملل بوده و خود همین نکته یک پیام بزرگی که ما میخواییم در عرصه بین الملل یک کاری بکنیم که تا حالا نکردیم. حالا دست کم این خاص رو نشون میده،
یعنی چیزی فراتر از اون چیزی که ما شاهد بودیم مثلا در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی. چون سینمای ایران به نوعی میشه گفت در 3 سال گذشته که محمد خزائی به عنوان رئیس سازمان سینمایی حضور داشت، دچار اونطور که منتقدان میگن و کسانی که وضعیت رو دنبال میکردن، رخوت و رکود شده بوده.
بله، این بخش بزرگ از این رخوت و رکود از اینجا میاد که مدیرای پیشین مثل آقای خزائی در یک چارچوب بسته اصلا سابقه داشتن و عمل میکردن. آقای خزائی یک تهیه کننده و سرمایه گذار بود و به غیر از بازار سینمای داخلی هیچ چیز رو نمیدونست و هیچ چیز رو بلد نبود. اما الان با یه پتانسیل کاملا،
ولی خب از اونورم در نظر داشته باشیم که آقای خزائی اعتقاد داشت که به خاطر این الان در این موقعیت قرار گرفته و حضور داره که فکر میکنه که ضرر نبودنش برای سینما بیشتر نیست.
خب به هر روی اون چیزی که ما از باب مقایسه میتونیم در نظر بگیریم اینه که با اینکه شرایط فعلی سیاسی و بین الملل بدتر شده، ولی انگار که احساس میشه در زمینه سینما یک امکاناتی رو میخوان ازش داشته باشن که در سطح بین المللی اتفاق میفته. این گمان من هست از بابت اینکه شو تخصصش در عرصه بین الملل هستش. اما همونطور که عرض کردم، این پتانسیل بالایی که ایشون داره برخلاف بقیه مدیران، اگر که دقت بکنیم توی این فکر کنم سال 90 به این طرف که ما 6 تا مدیر داشتیم برای سازمان سینمایی، تنها آقای حجت الله ایوبی بودن که این توانایی تکنوکراسی رو داشتن و به عنوان تکنوکرات خیلی خوب عمل کردن و بقیه از پس کار بر نیومدن. بنابراین پتانسیل غیر قابل انکار هستش، بسیار بسیار تفاوت آشکاری داره با بقیه مدیران به غیر از آقای ایوبی. اما این که تصمیم کلان چه هست، من این رو مشکوکم برای اینکه یک مقام در این سطح از معاونت وزیری یا در واقع رئیس یک سازمان سینمایی به تنهایی نمیتونه سیاست رو عوض بکنه. قطعا از وزارت در واقع دستور میگیره و باید دید که نگاه وزارت از این نوع انتخاب میشه فهمید که وزارت به سمت باز شدن درها و
یعنی به هر حال ما شاهد این هستیم که برخلاف دوره گذشته که تعداد ساخته شدن فیلم‌های اجتماعی کمتر بود، فیلم‌هایی که به نوعی فاصله بگیره از نگاه حکومت، الان میتونیم بگیم که به اون سمت شیفت خواهد کرد همه چیز؟
بله، اگر حوزه عمل رئیس جدید حوزه اختیاراتش باز و گسترده باشه، با توجه به این که دید بازی داره نسبت به مسائل فرهنگی، آدمی که جهان دیده هستش و دنیای سینما رو از منظر بین‌الملل خیلی خوب میشناسه، اگر اختیار عمل داشته باشه، من فکر میکنم که شاهد تغییرات خیلی خیلی روشنی خواهیم بود به نسبت گذشته.
مهدی عبدالله‌زاده بود، منتقد سینمایی و روزنامه‌نگار سینمایی در سوئیس، که در ارتباط با انتخاب رائد فریدزاده به عنوان رئیس جدید سازمان سینمایی میگفت. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه. حتما شما هم دیدید اتفاقات اخیری که افتاده، نظیر تخریب کوه مهر تخت جمشید، رسیدن متروی شیراز به 500 متری حافظیه و همچنین بتن‌ریزی در محوطه ثبت جهانی بیشابور در استان فارس. همه اینها اعتراض‌ها رو برانگیخت، اما وزیر میراث فرهنگی ایران چنین انتقادهایی رو بر نمیتابه. الهی روانشاد به سراغ محمود کبیر، پژوهشگر و تاریخ‌شناس در بریتانیا رفته و با او گفتگو داشته.
اجازه بدین سخنم رو با شعری آغاز کنم از خیام. گوید آن قصر که با چرخ میزد پهلو، بر درگاه آن شاهان نهادندی روی، دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای بنشسته، همی گفت که کو کو کو. تا کی واقعا این مردم باید بگریند بر ویرانه هایی مانند خاقانی که بر ایوان مداین گریست؟ هان ای دل عبرت بین، از دید ابر کن هان، ایوان مداین را آینه عبرت دان. خب اون آدم میگوید آن یکی ترک بود و آن یکی تازی. حالا این اژدها از درون است و خب البته که میگویند ما کاری نمی کنیم که اینها بی تدبیرند. خب بی تدبیری هم خودش تدبیری است، تدبیر و سیاست نیست. به گمان من این کارها یک برنامه ریزی تبهکارانه در کنار یک ندانمکاری ابلهانه است. ببینید داستان به امروز و دیروز نه آغاز شده نه می انجامد. گلسنگ های تخت جمشید، سرقت و تخریب پلکان های تخت جمشید، همه در استان فارس می گویم. طرح حرم به حرم که دو بار در همین یک سال و نیم پیش یه خبری بود توی خود میراث فرهنگی که دستور تخریب 60 پلاک از بافت تاریخی شیراز صادر شده و پس از داده شدن دستور تخلیه به ساکنان تهدید شدند ادامه اسکان در خانه هایشان مانع تخریب نخواهد شد. باز بذارین خبر دیگری از خود سایتشون بخونم. میگه کلنگ تخریب خانه های تاریخی، خانه های تاریخی شیراز را میگوید، در هفته میراث فرهنگی زده شد. تخریب خانه بیضاوی در قلب بافت ارزشمند تاریخی شیراز با تمام هیاهویی که مردم کردند، اعتراضاتی که کردند، اداره کل میراث فرهنگی استان فارس با شهرداری دست به یکی کردن. اون گفت من نبودم، اونم گفت من نبودم. شهرداری گفت من دخالت نداشتم، میراث فرهنگی هم گفت من دخالت نداشتم. ولی اینها آگاهانه است. مگر سرقت فرش‌های کاخ سعدآباد و فروش اونها در بازارهای اراجی کاری غیر عمدی بوده است؟ مزایده بناهای تاریخی در سر تا سر ایران که میراث فرهنگی اعلام کرد کار میراث فرهنگی نبوده است؟ همین آخرین خبری که داشتیم، واگذاری خانه های تاریخی به عروس رئیس سازمان اوقاف، همین خانه امینی ها که مدتی سر و صداش بود، و خانه خاندان بیضاوی در دروازه اصفهان شیراز ساعت 10 شب ریختن و ویرانش کردن. اگه بخوام پرونده کارنامه این تبهکاران رو باز کنم، ساعت‌ها می‌شود در مورد همین دوران اخیر سخن گفت. اما الان چه شده که داد و فریاد عده‌ای؟ طبق معمول یک هو جنجالی و کی بود کی بود، من نبودم. الان یک سری وقایع خیلی مهم داره اتفاق می‌افته در فارس. یکی تخریب محوطه‌های تاریخی و آثار تاریخی، مثل تخریب کوه رحمت در کنار تخت جمشید، مثل انبوه شدن دوباره گلسنگ‌ها در تخت جمشید، مثل فرونشست زمین در حدود 20 سال در برابر نقش رستم، رسیدن مترو شیراز به 100 متری حافظیه و به خیلی از خونه‌های تاریخی دیگه، و آخرین شاهکارشون بتن‌ریزی در محوطه بیشاپور استان فارس. یعنی کاری کردن که فقط فیلمشو بشینین تماشا بکنین تا ژرفای فاجعه رو از بی تدبیری و بی سیاستی به اضافه تبهکاری و دانسته این کار رو کردن.
آقای کبیر، مدیر پایگاه تخت جمشید اعلام کرده بود که تخت جمشید بودجه نداره. گفته بود ردیف اعتباریش از 2 سال پیش قطع شده. هرچند که البته استاندار فارس این موضوع رو رد کرده. اما شما تصور میکنید که برای یک بنای تاریخی که جهان اون رو میشناسه، آکروپولیس در یونان و پرسپولیس یا همون تخت جمشید در ایران با هم دیگه مقایسه میشن، چرا که شبیه هستن، اما اولی در اوج مراقبت و ابهت، اما دومی در اوج بی‌سامانی. حالا شما تصور میکنید چرا تخت جمشید این چنین مورد بیمهری و بیتوجهی قرار میگیره؟
من فکر میکنم این ریشه تاریخی، ریشه ایدئولوژیک و 100% سیاسی دارد. خیلی روشن از سیاست این کار در تمام جهان برای اداره یک چنین مرکز مهم جهانی، یک سمفونی معماری جهانی، باید قانون باشد، سیاست باشد، مدیریت باشد، امکانات باشد، یعنی نو بشه اطلاعات، دستگاه‌ها و بودجه داشته باشد، و هیچ کدام اینها فراهم نیست و روز به روز رو به ویرانی می‌رود. و این من فکر می‌کنم خودش یک نوع سیاست است.
خب آقای کبیر، تصور می‌کنید شهروندان در مقابل این اقدامات به گفته شما آمدانه دولت چه راهکاری پیش روشون هست؟
به گمان من آگاهی دادن به مردم، آگاهی دادن به جهانیان، تماس گرفتن با ارگان‌های مانند یونسکو و جاهای دیگر و سازمان‌های دیگر، اعتراض کردن، نوشتن، گفتن، مردم رو آگاه کردن. کار دیگه‌ای واقعاً از دست برنمیاد وقتی تمام دستگاه‌های دولتی، شما ببینید خود میراث فرهنگی که ظاهراً به قول خودشون متولی این کار است، هر چیزی که میزنه میگه ما اعتراض کردیم، کاری نکرده. میراث فرهنگی یک وزارتخانه تو این کار گفته تذکر دادیم به استاندار، بعد به دستگاه‌های زیرفتن به صورت مکتوب نوشته. من فکر کنم مردم با اعتراضات، با گفتن، با مصاحبه کردن، به ویژه کسان ایرانیانی که در خارج از کشورند، با نامه نوشتن و به آگاهی رساندن مردم کار دیگه ای نمیشه کرد.
محمود کبیر بود، تاریخ‌شناس در بریتانیا.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم در اون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر 2 هفته یک بار.
بله، ولی اینجا میخواییم ما از نشدنهایی بگیم که شدنی شد، اون هم تاریخ سازی دختران بم. امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن با ماست تا نگاهی کنیم به بازی امروز خاتون بم و رقیبش که حتی میشه گفت قهرمان تایلند هم بود و به نوعی شکست خورد در برابر دختران بم. امیر، از تو بشنویم بازی رو چگونه دیدی؟ بازی به هر حال از زمانی که گل اول رو تیم بم دریافت کرد یک شکل دیگه ای شد.
محمد جان، خدمت شما سلام عرض کردم. همونطوری که شما اشاره فرمودید، تاریخ سازی بزرگی تیم خاتون بم کرد. گل اول رو تیم میزبان زد، اما واقعا توی 90 دقیقه که من بازی رو نگاه کردم، تیم خاتون بم برنامه داشت و میدونست که چی کار باید بکنه شهناد جعفری گل زد و دقیقه 92 زهرا قنبری تیر خلاص رو به قعر دروازه تیم تایلندی فرستاد و هیچ شانسی رو واسه تیم تایلندی باقی نگذاشت. واقعا فوتبال خوبی رو بازی کردن و به نظر من تمام تاکتیک های سرمربیشون رو در زمین پیاده کردن و نشون دادن که این کمترین حق تیم خاتون بم بوده و همون شکست 2-1 مقابل استرالیا رو هم میتونستن نداشته باشن. اما در مجموع رفتن به محله نهایی و به نظر من امروز روز تاریخی برای فوتبال بانوان ایران.
یک نکته که امیر وجود داشت این بود که توی کنترل کردن توپ و توی فضاسازی و اینکه به هر حال اجازه بدن که بازیکنهای حریف میدونید پخش بشن در میدون، به نظر میرسید که تیم خاتون بم اینجا یه مقداری موفق نبود. حالا نتیجه رو تونست به دست بیاره ولی اینجا اینطور به نظر میرسید. آیا برای تو هم همینطور بود؟
ببین به نظر من اون نقطه‌ای که خودت داری بگی درست، اما به نظر من رطوبت زیاد هوا تأثیر خودش رو گذاشته. خود تیم تایلندی در زمین خودش بازی میکرد مقابل تماشاگران خودی و کاملا به آب و هوا هم آشنا بود. تیم بمی یک هفته تو تایلند و در بانکوک بود. اما چیزی که مهمه اونا از فرصتاشون استفاده کردن و حرفه‌ای کار کردن. شما برید گل دوم نگاه بکنید، به سرعت توپ رو به محوطه جریمه رسوندن و مهاجم تیم بم به راحتی گل زد و نشون داد که این تیم چون بازیکناش سالیان سال دارن با هم بازی میکنن کاملا تو زمین خودشونو پیدا میکنن و امروز به غیر از همون 20-25 دقیقه اول بقیه مسابقه رو آگاهانه و هوشیارانه بازی کردن و کاملا حرفه‌ای بودن.
به هر حال این نتیجه الان شاگردان مرزی جعفری رو برد به مرحله بعدی. در مرحله بعد قاعدتا تیم‌های قوی‌تری انتظار خاتون بم رو می‌کشن. آیا فکر می‌کنی که خاتون بم با این ترکیب با این شیوه می‌تونه موفق باشه، نتایج بهتری بگیره؟
ببینید یه فرصت خوبی که دارن چون مسابقات 1/4 نهایی دوم و سوم فروردین سال آینده برگزار میشه و می‌تونه تیم بم نقاط ضعفش رو با گرفتن بازیکنان جدید ترمیم بکنه و قاعدتا میرن فیلم تیم بازی تیم‌هایی که رفتن به مرحله نهایی رو نگاه میکنن. اما نکته درستی خودت هم اشاره کردی، مرحله بعد تیم‌هایی رفتن که تا بن دندان مسلحن و تجربه دارن و به نظر من تیم بم باید از این مسابقات یه درس حرفه‌گری یاد گرفته باشه و در مرحله نهایی بتونه از اون استفاده بکنه.
سپاسگزارم امیر خسروجدی خبرنگار ورزشی در لندن که با ما همراه بود. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و بریم سراغ اینکه چجوری میتونیم انتظارمون رو از زندگی بهتر، زندگی طولانی تر بالا ببریم و امید به زندگی رو در خودمون تقویت کنیم با هومن عسکری.
سال هاست که بشریت از بهبود شرایط زندگی به کمک پیشرفت‌های علمی صحبت می‌کند و حتماً شما هم شنیده اید که می‌گویند تا همین اواسط قرن 19 میلادی متوسط طول عمر انسان بسته به محل زندگی بین 20 تا 50 سال بود. امروز البته میانگین عمر بشر بیش از این هاست. در آمریکا و بیشتر کشورهای پیشرفته شمال اروپا امید به زندگی شهروندان بالای 80 سال است. در روسیه این رقم بالای 65 سال است. در شمالی از کشورهای آفریقا حدود 40 سال و در ایران طبق آخرین آمار بالای 70 سال یا دقیقاً 77.33. بر همین اساس بسیاری خوشبینند که بشریت با ادامه چنین راهی خواهد توانست امید به زندگی را باز هم افزایش دهد و در آینده نزدیک عبور از 100 سالگی در میان بیشتر انسانها امر عجیبی نخواهد بود. دانشمندان حدود 2 دهه پیش به فرمولی رسیدند که با در نظر گرفتن مؤلفه‌های گوناگون در زندگی بشر امروز، افزایش امید به زندگی را در روندی رو به رشد توصیف کرد. در آن زمان دانشمندان از رقم افزایش 0.3 در سال صحبت می‌کردند، یعنی با گذشت هر سال انسان‌ها می‌توانستند امیدوار باشند که 0.3 سال به متوسط عمرشان افزوده می‌شود. با این همه یافته‌های گروهی از پژوهشگران حاکی از آن است که به چنین چشم‌اندازی در آینده نزدیک نباید چندان دلخوش کرد. این پژوهشگران از چند دانشگاه آمریکا به تازگی نتایج یافته‌های خود را درباره امید به زندگی در بشر در نشریه نیچر منتشر کردند. بر پایه یافته‌های آنان، بررسی داده‌های مربوط به طول عمر شهروندان در کشورهای دارای بیشترین میانگین طول عمر نشان داده که از سال 1990 میلادی به این سو از شتاب افزایش میانگین عمر بشر کاسته شده. بررسی یاد شده بر پایه داده‌های دریافتی از کشورهای استرالیا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، هنگ کنگ و ایالات متحده انجام شد. پژوهشگران با بررسی این آمار بین سال 1990 تا 2019 میلادی به این نتیجه رسیدند که رسیدن به سن 100 سالگی در میان زنان در جهان حداکثر به 15% و در میان مردان به حداکثر 5% خواهد رسید و در قرن 21 که در آن به سر می‌بریم نمی‌توان چندان به جهش چشمگیر امید به زندگی در بشر امیدوار بود. نکته دیگر این که دانشمندان به این دلیل سال 2019 را به عنوان نقطه پایان آمارگیری محاسبه کردند که مرگ و میر ناشی از همه‌گیری کووید 19 بر روی نتایج این پژوهش تأثیر نگذارد. در نهایت اینکه دانشمندان میگویند یافته‌هایشان ناظر بر وضعیت کنونی است و احتمالاتی مانند پیشرفت‌های بزرگ پزشکی در زمینه کند کردن روند پیری را شامل نمی‌شود. این یعنی چه بسا همچنان بشریت بتواند قرن 21 را در شرایطی به پایان برساند که بیشتر آدم‌ها بتوانند 100 سالگیشان را جشن بگیرند.
امیدوارم همیشه امیدوار به زندگی باشید و در نظر داشته باشید که زندگی همینه، یعنی باید با امید پیشش برد. اونهایی هم که امروز روز اول تحصیلی رو در دانشگاه ها سپری کردن، امیدوارم لحظات خوبی رو سپری کرده باشن در دانشگاه. من محمد زرقومی بودم و براتون شب خوبی رو آرزو میکنم.